بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در کتاب تخییر بود و در کتاب تخییر طبق سنت همیشگیمون ابتدا وارد دیدگاه مرحوم آخوند شدیم که دیدگاه ایشون رو گفتیم و در واقع به پایان رسید، ولی قسمت پایانی فرمایشات ایشون رو به توضیحاتش نرسیدیم، نپرداختیم. قبل از اینکه وارد دیدگاه مرحوم شیخ بشیم، این بحث جدید رو از دیدگاه مرحوم شیخ تعقیب بکنیم، اون تتمه فرمایشات آخوند رو توضیح بدیم کامل بشه، بعد از اون انشاءالله وارد دیدگاه مرحوم شیخ میشیم رضوان الله تعالی علیه مجمعین. در تتمه فرمایشات مرحوم آخوند بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم از اون پنج قولی که در دوران بین محضورین مطرح بود، خود آخوند که عرض کردیم چون قول پنجم رو انتخاب کردن و اون رو استدلال کردن و اثبات هم کردن، توضیح دادن، اثبات کردن، یعنی در کنار استدلال و اثبات قول پنجم، اون اقوال باقی مونده رو هم مورد نقد و بررسی قرار دادن و رد کردن، چون منظورش اینه که ما فقط قول پنجم رو دوست قبول داریم و سایر اقوال رو قبول نداریم. خب یکی از اقوالی که شدید باش درگیر شد قول سوم بود، اگر خاطرتون باشه، که در قول سوم ادعای تخییر شد به همراه التزام قلبی که کر و فر زیادی داشت. قول اولم که صاف ادعای براعتیت، اونم خود به خود مردوده، چون بالاخره ما در دوران بین محضورین بحث میکنیم و بحثمونم بحث تخییر و کتاب تخییره، از خود به خود مجال برابرات باقی نمیمونه. و اما سایر اقوال باقی میمونه که بعضش به صورت توفیلی و همین حرفایی که گفتیم خود به خود رد میشه، ولی یه قول دیگه رو ایشون به صورت علاحده و مستقل به نقدش میپردازه. یعنی عرضم اینه، در واقع این چهار قولی که باقی مون، بعض از این اقوال رو صریح و مستقیم نقد کرد و رد کرد، بعضی از اقوال رو به صورت توفیلی غیر مستقیم، یعنی از لابلای همین نقدهایی که برای بعضی ها گفته، اونها دیگه خود به خود رد شدن. یعنی چو صد آمد نود هم پیش ما. بعضی از این اقوال زیر مجموعه اقوال دیگه هستن. خب ایشون وقتی میاد اون قول مهمتر که جلوه مادری و جایگاه مادری داره، وقتی اونو میزنه رد میکنه، خود به خود زیر مجموعش هم رد میشه،
رد خواهد شد.
حالا این دلیلی که یعنی قول آخری که باقی مونده که ایشون رد بکنه، قول چندم بود آقای نقی پور تو ترتیب بحث ما؟
قول دوم استاد میشه.
احسن. قول دوم ادعاشون چی بود؟ چی میگفتن؟
ادعا کردن که عرضم خدمتون که بسم الله
در دوران بین محظورین، بین وجوب و حرمت، ما باید چی کار بکنیم؟ اخذ به جانب حرمت بکنیم. چرا؟ دلیلشون چی بود؟
چون که فهمان که اصلا دفع المفسدات اولا من جلب المنفعه.
احسن، همینطوره، درود بر شما. خب الان در این دوران بین محظورین، مثل همون مثال جنازه میت منافق، طبق اون مثالی که ما ترسیم کردیم، امر دوران داره بین وجوب دفن و حرمت دفن. این قول دوم میگه شما در این دوران بین وجوب و حرمت باید جانب حرمت رو بگیرید، یعنی تخییر دل به خواهی آنچنانی نیست، بلکه تعیینه. از بین وجوب و حرمت باید جانب حرمت رو معیناً اخذ بکنید. چرا؟ برای چی؟ برای اینکه قانون و قاعده به ما میگه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. خب میدونید که همیشه چیزی که حرامه محتوی مفسده هست و چیزی که واجبه محتوی مصلحت است. ما اگر اخذ به جانب حرمت بکنیم، گرفتار مفسده شدیم. در این دوران بین وجوب و حرمت اگر یه گزینه رو انتخاب بکنیم و اون گزینه حرام در بیاد، این حرام یعنی محتوی مفسده هست و قاعده به ما میگه که شما از این تأخیر چشم پوشی کن، جانب حرمت رو بگیر، دفع حرمت کن تا دفع مفسده کرده باشی، و دفع مفسده اولا من جلب المنفعه هست. برای دفع مفسده اخذ به جانب حرمت کن، اخذ به جانب حرمت کن، نه اینکه حرام رو مرتکب بشی. یعنی به عنوان این که این کار حرامه اونو ترکش کن. دقیق بفهمید مقصود اینه، نتیجه اینه. اخذ به جانب حرمت یعنی در این جنازه میت منافق بنا رو بر حرمت بذار، فرض رو بر حرمت دفع بذار، فرضا رهاش کن برو. وقت این میشه دفع مفسدهی کردین که از جلب منفعت بهتره. شما با این کارت حتما مفسده رو از خودت دفع کرد. حالا اگر میرفتی دفع میکردین، درست ظاهر کار شاید واجب بود، ولی حالا اومد و واجب نبود. وقت در این شرایط آدم بتونه مفسده رو از خودش دفع بکنه، از اون ثواب و فضیلتی که میخواسته بعدن گیرش بیاد، اون به اون میچربه. دفع مفسده و گرفتاری به کسب ثواب و فضیلت میچربه. خب این آقا رو براد بگم جان،
این قانون همه جایی نیستش که، ممکنه جایی مثلا مفسده اقل باشه منفعت بیشتر باشه، اون موقع میارزه.
دقیقا نقد مرحوم آخون همین چیز است که گفتیم و خودتونم یادش فرمودید و شما هم دارید درست میفرمود همینطور. حالا علیه حال گروه دوم بالاخره حرفشون اینه، میگن در دوران بین محصولین تخییر نیست، تعیینه. اونم تعیین معینن جانب حرمت، باید اخذ به جانب حرمت بکنیم. و معنای اخذ به جانب حرمت یعنی این جنازه میت منافق را به عنوان حرام و دفن بودن ترکش بکنیم، رهاش بکنیم، که در این صورت ما دفع مفسدهی کردیم و خیالمون از این جهت راحت شده، در حالی که این دفع مفسده خیلی بهتر از اون موقعی بود که به خاطر فضیلت و ثواب میخواستیم اون کار رو انجام بدیم. خب این ادعای اون آقای. حالا مرحوم آخون میگه نه، ما این حرف رو قبول نداریم، این قول و این استدلال کلن از نظر ما مردوده. چرا؟ ولی که این استدلال اینها اصلا درست نیست، مخصوصا که عمومیت ندارد. اصلا ببینید کلا بین واجب و حرام که نمیشه مقایسه کرد، هر کدوم منات و ملاک خودش رو داره. حرام محتوی مفسده ملزمه است، واجب و محتوی مصلحت ملزمه. نه، هر کدوم شاخصه خودش رو داره، اینا که اصلا نباس با هم مقایسه کرد. حالا یه تشبیه عرض بکنم، دیدید که اوقات از بعضی از بچه ها سوال میکنن بابا تو بیشتر دوست داری یا مامان تو؟ خیلی سوال بدیه، سوال بدیه، سوال غلطه، سوال اصلا گمراه کنندهه. سوال سوالی که با روان بچه بازی میکنه، خیلی سوال بدیه. خدا رحمت شما که از دوستان ما، حالا آقازادشون الان بزرگ شدن الحمدلله، خودشون متاسفانه سال هاست که حالا برجد مرحوم شدن، خدا رحمتشون بکنه. یه آقای اومد به آقازادشون میخواست همین سوال رو پرسید که بابا تو بیشتر زیر مامان تو، تا این سوال رو پرسید سری پرید تو کلامش. آقای چه سوالیه؟ برای چی ما ذهن بچه منو درگیر بکنیم؟ چرا با این سوالات غلطتون روح و روان پاک این طفل معصوم رو میخواد متلاطم بکنید و بالاخره گمراه بکنید؟ واقعا هم اشکال درستی. برای از اینکه پدر جایگاه خودشو داره، مادر جایگاه خودش رو داره، و فرزند هم پدر رو دوست داره در جایگاه پدری، هم مادر رو دوست داره در جایگاه مادری. و جایگاه پدری با مادری قابل مقایسه نیست، جایگاه مادری با جایگاه پدری قابل مقایسه نیست. حالا اینجا هم همینطور فقط خواستیم حالا تشبیه بکنم، در ضمن تشبیه بالاخره چهارشنبه بازمون تذکر اخلاقی رو عرض کرده باشیم. اینجا هم همینطور واجب رو با حرام نمیشه مقایسه کرد، حرام رو هم با واجب نمیشه مقایسه کرد. اینا هر کدوم منات و ملاک مخصوص به خودشون رو دارن. پس اولا حرف اینه، ثانیا از این هم که بگذاریم، این آخه اگه درستن باشه عمومیت نداره. چرا؟ چون گاه اوقات شده که جانب وجوب به جانب حرمت میچربه. یعنی اینطور نیست که همیشه حرمت به وجوب بچربه و مقدم باشه، گاه اوقات وجوب به حرمت مقدم میشه و به اون میچربه. مثالش هم خدمتون عرض کردیم و مرحوم فرمودید، مثالش این بود، فرض بفرمایید یه آقایی لب دریا هست، حالا مثلا برای تفریح رفت اونجا، به دور باشه معاذل به خدا نکرده، یهو میبینه که یه خانمی افتاد تو آب تو دریا در حال غرق شدنه. خب این آقا قدرت نجات این شخص رو داره، قدرت نجات این خانم رو داره، بعد بگه پیش خودش خب من بلدم اینو نجات بدم، میتونم اینو نجات بدم، ولی اگر بخوام نجاتش بدم باید چیکار بکنم؟ باید برم خودم هم تو دریا اینو بغل بزنم، به آغوش بگیرم، بعد لمسش بکنم و بیارمش شنا بکنم بیارمش بیرون، و لمس و بالاخره به آغوش کشیدن زن نامحرم حرامه. بعد میگم خب دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، همین قاعده که این آمش اسناد کردن، بر اساس این قاعده پس من تکلیفی ندارم، حالا وای میستم نگاه میکنم و ناتن قصه میکنم و بچم یه فاتحه براش میکنم که بالاخره غرق شد و مرحوم شد، نهایتش یه فاتحه براش میکنم. این واقعا دین ما اینه، اسلام ما اینه، مکتب ما اینه، فقه ما اینه؟ هرگز، هرگز. در این شرایط اسلام، دین، فتوا و فقه ما دستور میده تو وظیفه داری، اگر میتونی، اگر میتونی قدرتش رو داری، وظیفه داری بری این زن نامحرم رو نجات بدی به عنوان نفس محترمه، ولو که این نجات دادن مستلزم لمس بدن این زن هم باشه، مستلزم با آغوش گرفتنش هم باشه، اون موقع دیگه این حرفا معنا نداره. چون ازا در این مثال، این در اینجا وجوب که وجوب نفس، انقاض نفس محترمه هست، به حرمتش که لمس بدن زن نامحرمه هست مقدمه. بنابراین یک مثال واضح روشن که نقض این قانون رو ثابت میکنه. اینا فرمین شرس کردم آقای نقیب‌پور؟
بله.
یه بار دیگه تکرار میکنم، این آقایون به این قاعده استناد کردن که همیشه جانب حرمت در جانب وجوب مقدمه، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. ما گفتیم که اولا که اصلا وجوبا، واجب و حرام رو کلا نمیشه به هم مقایسه کرد، دو تا منات رو جداگانه داده، مثل همون تشبیه پدر و مادری که برام بچه عرض کرد، اصلا قابل قیاس به هم نیست. حالا سلمنا که کسی بخواد قیاس بکنه، در این قیاس این قاعده عمومیت ندارد. چرا؟ چون قاعده میشه که واجب به حرام مقدم بشه. دقت کردید؟ پس ما خود واجب رو با خود حرام نمیتونیم مقایسه بکنیم، ولی اگرم جای اومد و در بستر تعارض قرار گرفتن، باید بفرمایید اگر در بستر تعارض قرار گرفتن، در بستر تعارضش هم این نیست که همیشه حرام بر واجب مقدم باشه، بلکه در همین بستر تعارض گفته میشه که واجب به حرام مقدم میشه. مثل همین مثالی که عرض کردیم، در اینجا این زنی که به عنوان نفس محترمی داره غرق میشه و معاذالله داره از بین میره و میمیره، نجات این زن واجبه، انقاذ این نفس محترم واجبه، ولو که مستلزم فعل حرام باشه.
حرام باشه.
فعل حرام چیه؟ لمس بدن این زن، خوش گرفتن این زن، یا هر فعلی که بالاخره در این راه لازمه و ضرورت داره، ولی حرامه، اون واجب بر این حرام در این مسئله مقدمه. خب پس وقتی که خود واجب به خود حرام مقدم باشه، محتمل الوجوب بر محتمل الحرمه هم میشه مقدم باشه. وقت در اینجا است که نقض قانون شما ثابت شد. شما گفتید همیشه محتمل الحرمه بر محتمل الوجوب مقدم میشه، ما ثابت کردیم که نمیشه، گاه اوقات اندل تعارض محتمل الوجوب بر محتمل الحرام مقدم میشه،
مقدم باشه.
این توضیح و تکمیل فرمایشات مرحوم آخوند که به همدلله دیگه همینجا به پایان میرسه. اجازه بدید وارد دیدگاه مرحوم شیخ بشین. از دیدگاه شیخ یه چیزی مرغوم نفرمودید؟
نه خیر استاد، بفرمایید سر مطلبش بود.
همون سر ابتدای
بله من
آماده دست به قلم یاد داشت، بفرمایید دیدگاه مرغوم شیخ. بازم بیا سر خط. ایشان با توجه به این که در ابتدای رسائل در مقام تبیین مجاری اصول عملیه اصالت و تخییر را قسیم و در عرض سایر اصول قرار می دهد سزاوار بود که مثل اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط و اصالت الاستصحاب برای اصالت التخییر هم فصل مستقلی در نظر بگیرد. یه سر خط به عبارت اخرى همانطور که برای براءت و احتیاط و استصحاب فصل‌های مستقل قرار دادند مناسب بود که برای تخییر هم در عرض آنها تکرار میکنم مناسب بود که برای تخییر هم که در عرض آنها است مثل آنها فصل مستقلی قرار بدهد. یا سرخط ولی مرحوم شیخ این کار را نکردند فلذا در پایان کتاب براءت و در پایان مباحث براءت به صورت ضمنی مباحثی را برای تخییر ارائه دادند که سبک فرمایشاتشان به این صورت است که یا سر خط مسئله دوران بین محظورین را مطرح می کند و آن را در چهار فرض بررسی می کند. یه سر خط، یک، دوران بین محظورین بر فرض فقدان نس. دوباره سر خط، دو، دوران بین محظورین بر فرض اجمال نس. بازم بیا سر خط، سه، دوران بین محظورین بر فرض تعارض نسین. بازم بیا سر خط، که البته این سه فرض مربوط به شبهات حکمیه می باشند. بازم بیا سر خط، چهار، و در فرض چهارم دوران بین محظورین در فرض شبهه موضوعیه است. چون وقت کلاسمون داره به پایان میرسه و به لحظات ملکوتی اذان مغرب داریم نزدیک میشیم، اجازه بدید ادامه این مطالب رو دیگه انشاءالله در جلسه آینده که شنبه انشاءالله به فضل خدا خدمتون خواهیم بود تقدیم خواهیم کرد. پس ما به همدلله در بحث اصولمون که تو کتاب تأخیر بحث میکنیم دیدگاه مرحوم آخوند رو تمام کردیم، وارد دیدگاه شیخ شدیم. مهمترین نقطه دیدگاه شیخ اینه که ایشون برای کتاب، برای بحث تغییر کتاب مستقل تعریف نکرده، فصل مستقل تعریف نکرده، با که در مجاری اصول عملی اون کار رو کرد ولی در ضمن کتاب این کار رو انجام نداده. شما به رسال مراجعه بفرمایید، در رسال سه بخش اصلی می‌بینید: بخش اول مربوط به براءت، بخش دوم احتیاط، بخش سوم استصحاب. بعد هر چی بگردید تأخیر رو به عنوان کتاب مستقل پیداش نمی کنید. یعنی در واقع این قسمت پایانی و الهاقی کتاب براءته. تو که رسائل کسی که تأخیر می کنه گویا هنوز در آخر کتاب براءت داره به سر می بره. حال اینکه این کار از طرف ایشون کار جالبی نبود و جا داشت که همونطور که برای براءت و احتیاط و استصحاب فصل مستقل و کتاب مستقل در راهی کرد، برای تأخیر هم همین کار رو انجام میداد. در این حال ایشون به هر دلیل اینطوری به دل بحث وارد شده و ما به فضل خدا مناسب با سلیقه ایشون مطابق با سلیقه ایشون بحث رو تقدیم میکنیم. ایشالله که در جلسه بعد روز شنبه ایشالله خدمتتون خواهیم بود. موفق و معید باشید، عاقبت بخیر باشید، در پناه امام زمان باشید. خدا حافظ شما. تماس دائمی.